برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب ملکوت نوشته زنده یاد بهرام صادقی خواهند پرداخت. آقای زراعتی درود بر شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام بر شما و شنوندگان عزیز. من منتظر بودم که این
بله منم منتظر بودم ولی متاسفانه گاهی وقتا به آدم گوش نمی کنه.
بله خب ادامه میدم داستان ملکوت رو. رسیده بودیم به یادداشت‌های میملام و روز چهارم بود. دکتر حاتم گفت شما میگویید که باید فراموش کنید و برای همین است که خودتان را جراحی می کنید. اما چرا باید فراموش کنید؟ چه اجباری در کار است؟ در حقیقت به جای اجبار میل و هوس در کار است و بهتر بگویم شما دلتان می خواهد که فراموش کنید. شاید برای اینکه از حقیقت می ترسید و آن وقت به خواست خودتان صورت لزوم و حتمیت می دهید. خیلی معذرت میخواهم، البته با من نیست که فضولی کنم، اما شما با این کارهای بچگانه چه چیز را میتوانید فراموش کنید؟ همه چیز گرداگرد من میچرخید، در اتاق و در آینه روبرویم و در ماه و ستاره ها طوفان و گرد و باد بود. خاک سبزرنگ به هوا برمیخواست و در هم می پیچید و مثل خون بر زمین می ریخت و باد سفید سفیر زنان از راه می رسید و آنگاه همه چیز سیاه می شد و من مادرم را می دیدم که در دور دست صدایم می زد و دستش را به سویم دراز کرده بود. می خواستم جوابش بدهم، می خواستم فریاد بزنم مادر مادر، من هنوز 12 سالم، من هنوز معصوم و بی‌پناهم و پسرم را نکشتم، و دستم را دراز کرده بودم که به مادرم برسد. شاید او با دستمال سفیدش خون خشکیده پسرم را پاک کند. دستم همچنان دراز می شد و فریادم اوج می گرفت، اما در این آرزو می سوختم. صدایم در گلو شکست و من می دانستم که هر فریاد و هر التماس در این گرد باد ملون گم خواهد شد و تنها دهان خشک و تبزده من مثل دهان ابلهان و تشنگان نیمه باز خواهد موند. روز پنجم، آن وقت سفر مغرب اندک اندک به پایان خود نزدیک می شد. در طول این سفر روزها و شبها در کالسکه دربستم به شکوه خیره شده بودم و در خیالم کاروانی را که به دنبالم می آمد همراهی کرده بودم. همان طرحی که روز اول در آستانه قصر در ذهنم درخشیده بود باز همه جا می درخشید. اساس خانواده‌ام بر پشت مالها و نوکرها و کلفتهایم بر اسبهای زیبای استبلم. مضحک بود. من زنم را در گور کهنسالش تنها گذاشته بودم و آن قصر تو در توی غم‌انگیز را هم برای همیشه به روح او سپرده بودم. خانواده من در این هنگام تنها از خود من تشکیل می شد و آن روزهای خوش که همه زنده بودند سپری شده بود. پدرم ثروت و قصر و املاک خود را برایم باقی گذاشته و روزی خود را در شکارگاه کشته بود. من ناراحت نشدم چون دوستش نمی داشتم و زیاد هم ندیده بودمش. اما مادرم، وقتی او را از دست دادم 15 سال داشتم و همان وقت بود که دانستم در واقع خودم را برای همیشه از دست دادم. اما چرا این چیزها را می نویسم؟ و آن هم برای خودم که می دانم چه کشیده و دیدم. نه، باید بنویسم، باید از مادرم یاد کنم و او را به خاطر داشته باشم. زیرا تا کنون هیچ کس را بیشتر و واقعی تر از او دوست نداشتم. و اکنون که روی تخت خواب اتاق دکتر حاتم نشستم و خودم را در آینه روبرویم میبینم، میخواهم فریاد بکشم و مادرم را صدا بزنم و بگویم که هنوز هم بوی دستهای تو را میشنوم و گرمی آنها را حس میکنم. اما اگر او مرا با این صورت پف کرده و چشمان ملتهب و سر بیگوش و دماغ بریده ببیند چه خواهد گفت؟ من خود در آینه جز هیولا چیز دیگری نمی بینم. هیولایی که دور تا دورش را با بالش ها و پتوها پوشاندند و تنها دستی از او بیرون آمده و در کنارش مانده است. آه مادر بیچارم، تو حق داری. تو حق داری که از این هیولا بگریزی و متنفر باشی. این چند روز فکر جالبی مرا مشغول کرده است. آیا از پیش می دانستند که من به اینجا خواهم آمد و چرا دکتر حاتم چنین اتاقی ساخته است؟ شاید هم ابتکار او فقط در رنگامیزی دیوارها باشد، زیرا من از این اتاقهای قدیمی که ماه و ستاره و پنجره‌های بیضوی دارند فراوان دیدم. اما هرچه باشد وجود من در این میان لازم بوده است تا همه چیز را کامل کند و آن شیشه‌های بزرگ و کوچکی که به ردیف در تاخچه روبروی چیده‌ام. این ابتکار دیگر از خود من است و من آن را از علم طب الهام گرفتم. اعضای قطع شده ام را در این شیشه ها با الکل نگاهداری می کنم. روز ششم. من در این اتاق از امتیازات جالبی برخوردارم. این را دیروز هم نوشتم. هر لحظه می توانم به خودم و به اعضای قطع شده ام که در الکل شناورند نگاه کنم و مهم این است که حتی نباید زحمت برگشتن یا چرخاندن سر را به خودم هموار کنم. همه آنها روبروی من هستند. پرستاری که عاقبت دکتر حاتم فرستاد در حقیقت زن اوست و من بر جوانی و زیباییش دریغ خوردم، زیرا تلخترین تجربه عمر من در همین نکته است. چرا دکتر حاتم مخصوصاً می‌خواهد زندگی جوانها را تباه کند؟ این چه شهوت و حرص موهشی است که او را وامی دارد پسرهای جوان را گمراه کند و زنهای جوان را به بدترین بدبختی ها و پستی ها بکشاند؟ اما باید ساکت بود. چرا پیش از موعد خودم را به دکتر حاتم بشناسانم؟ او قاتل واقعی پسر من است و باید تلخ ترین عذاب ها را به کیفر جنایتش بچشد. روز هفتم. باز به یاد سفر مغرب افتادم. من تنها و خسته در کالسیم درباره عمری که گذرانده بودم می اندیشیدم. حتی در حضور شکو تنها بودم. می دانستم که نوکرهای وفادارم به دنبال کالسکه سیاه هم راه می پیمایند و اربابی را که نیمه دیوانه است و تصمیم به چنین مسافرت غیر معقولی گرفته و بدون احتیاج هنوز آنها را در خانه خود نگاه داشته است مسخره می کنند. اما همیشه در تصوراتم، در خیالم و بر آن طرح سمجی که در مدخل قصر به درون ذهنم خلیده بود یک نقطه سیاه درخشان و متحرک وجود داشت. این نقطه مزاحم که مثل مگسی در روح من دور می زد اندیشه ی کالسکهی بود، بزرگتر و سیاهتر از کالسکه خودم و خالیتر و تنهاتر و غم‌انگیزتر از آن که پیشا پیش همه ما می رفت و سورچی پیری آن را می راند. در حقیقت همه ما در همه سفرها به دنبال آن کالسکه بود که حرکت می کردیم و نه به سوی مقصدمان. همان کالسکه‌ای که نعش مومیایی شده فرزندم در میانش درون تابوت چوبی خوبی به اطراف می خورد، بالا و پایین می پرید و لابد مثل شکو چرت می زد. این مغناطیس بود که مرا به سوی نامعلوم می کشید. صدای زنگوله ها در فضای بیابان می رقصید و من فکر می کردم و فکر می کردم که آیا همیشه تا ابد تا مغرب در همه مکانها و زمانها. آه آیا همیشه باید این نعش ساکت و مرموز را تعقیب کنم؟ بعد در مغرب خانه کوچکی خریدم. معصومانه می اندیشیدم که اگر در یک خانه معمولی زندگی کنم و با همسایه هایم حشر و نشر داشته باشم و حتی خودم برای خرید به بازار بروم، می توانم فراموش کنم و فراموش کنم و از وسواس ها و کابوس هایم رهایی یابم. نعش پسرم را در اتاق دوردستی گذاشتم و خودم در اتاق معمولی و آفتابگیری ساکن شدم. آنجا یک ده زیبا و با تراوت بود که مردم پاک دل و ساده ای داشت. آنها به هر ترتیبی که می توانستند می خواستند این غریبه اعیان را تماشا کنند. بچه های پابرهنه و بیمار از درخت ها بالا می رفتند و با حیرت به من خیره می شدند. زنها سرک می کشیدند و مردها آهسته از پشت بامها به خانه نگاه می کردند. برای آنها من بدبخت ترین مردم بودم، زیرا پول داشتم و دست و پا نداشتم. و خیلی زود شایعات فراوان همه این چیزها را به اضافه جزئیات زندگی من که معلوم نبود ساخته کیست در سراسر ده پراکنده کرد. مردم ساده و بیخبر ده گمان می بردند که نقص من مادرزادی است. روز هشتم. هر روز بعد از ظهر دکتر حاتم به دیدارم می آید و با هم ساعتها گفتگو می کنیم. این ساعتهای دراز و سنگین و کسالت آور را به هیچ طریق دیگر نمی توان گذراند. آفتاب رنگ باخته به درون اتاق می افتد. من همچنان به بالش ها تکیه می دهم و دکتر حاتم در آن صندلی بزرگ راحتی فرو می رود. چه علاقه‌ای به این قبیل صندلی ها دارد. آن وقت شروع می کند. از مسافرت هایش می گوید. از آدم هایی که دیده است و بیمارانی که معالجه کرده است. من اغلب گوش می کنم و گاهی نیز در دلم به او می خندم. زیرا با همه زرنگی نتوانسته است مرا بشناسد. معهازا هیچ وقت از آن زمانی که در شهر ما میزیست سخن نمیگوید و همین مرا اندکی به شک و تردید دچار میسازد. خیلی چیزها فهمیدم. بعد از ظهرها او را عذاب میدهد. نمیداند چه کار کند و چطور این همه لحظه های پوچ و خالی را تحمل کند. شبها خوابش نمیبرد و وقتی هم به خواب می رود کابوس های وحشتناک به سراغش می آید. آه عجیب است، در تمام این چیزها من هم با او شریکم. هیچ وقت نمی توانم فراموش کنم که یک عمر با این دردها و شکنجه ها زندگی کردم و تصور این که باز هم باید نفس بکشم و زنده باشم مثل باد زمستان می لرزاندم. صبحها همیشه تا ساعت ده در خواب بودم. خواب. اما این آرزو را هم به گور خواهم برد که حتی یک شب مثل مردم عادی، مثل کارگران راه، دهقانان و باربران بتوانم بخوابم. شبها را با بیدار شدنها و خواب دیدنها و از خواب پریدنها سحر می کنم. دیگر قرصهای خواباور هم هر قدر قوی باشند به فریادم نمی رسند. آن وقت وقتی سپیده می زند اندکی راحت می شوم و از چنگال خیالها و خاطراتم رهایی می یابم. ساعت ده صبح بیدار می شوم و تا ظهر همچنان در بستر می مانم. باید رؤیاها و کابوسهای شب پیش را نشخار کنم. نشخار می کنم و گاهی اشک می ریزم. ظهر چیزی به اسم نهار می خورم. شکو مثل سگ مرا دوست می دارد و دور و برم می پلکد. آهسته به درون می خزد و سینی غذا را روی تخت خواب می گذارد و دهانش را باز می کند و می بندد. بعد با چشمان ملتمسش خیره به من نگاه می کند. من در زیر نگاه های محبت آمیزش که همچون خنجری در دلم کارگر می شود آهسته غذایم را می خورم و با خودم می اندیشم. آیا این همان شکو است؟ هموست که من روزی زمانش را بریدم؟ هموست که از من مثل کودکی پرستاری می کند؟ آن وقت عصبانی می شدم. احساس میکنم که شکو مسخره ام میکند و با این کارها دستم میاندازد. اما از دست من دیگر چه برمیآید؟ وقتی که ناسزا گفتن و کتک و شلاق زدن و زبان بریدن هم نتوانسته باشد او را ولو اندکی اذیت کند و به درد کشیدن و ناله کردن مجبور سازد. اینک بعد از ظهر فرا می رسد. وقتی شکو سینی غذا را بر می دارد و باز دوروبرم می لولد و بو می کشد و همچنان که قوز کرده و سرش را در لاک خود فرو برده است بیرون می رود، به خود می آیم و به در نگاه می کنم، مثل اینکه انتظار دارم بعد از ظهر مثل دیوی از راه برسد. آنگاه دلهره ها آغاز می شود، دلم می گیرد، اضطراب به هیجانم می آورد، عشق چشمم را می سوزاند بیان که فرو ریزد. می خواهم فریاد بزنم و فرار کنم، به کسی و به جایی پناه ببرم، اما چه کسی پناهم می دهد؟ نه دوستی دارم و نه خویشاوندی و به ناچار در خود فرو می روم و بر اعصاب کوفتم فشار می آورم و در دلم می گریم. اضطرابم را فرو می خورم و خاموش و بی حرکت ساعتها و ساعتها به در و پنجره خیره می شوم و اندک اندک چیزی در خیالم شکل می گیرد. قطره هایی غلیظ و کشدار به آهستگی و سنگینی درون شیشهی فرو می چکد. آنها را می شمارم و می شمارم، زیرا می دانم که این همان بعد از ظهر شوم است، همان ساعتهای بلا تکلیفی و دربدری و بی پناهی و بی کسی و تنهایی بعد از ظهر هاست که در مقابل چشمان سوزان و ملتهب من از دنیای نامرئی به سوی زمین سرازیر می شود. در یکی از همین بعد از ظهرها بود که وسواسی مهیب روحم را در هم فشرد. باید پسرم را بکشم. روز نهم. او را در اتاقی یافتم. یک روب از نیمه شب می گذشت. تازه از پیش فیلسوف و شاعر ناشناسی که مدتها بود با وی دوستی می کرد و مریدش شده بود برگشته بود. چراغ اتاقش با نوری خیره کننده می سوخت. در بیرون همه جا برف می بارید و سرما هر چیز را یخ می زد. طوفان در دالانها و راهروهای پیچا پیچ قصر می پیچید و هو هو می کرد. ساکنان قصر مدتها بود به خواب رفته بودند. من فانوس را برداشتم و از اتاقم بیرون آمدم. شکو ناگهان مثل سگی بی صدا جلوی پایم خزید و سایه‌اش روی زمین پهن شد. به او اشاره کردم برود بخوابد و او اطاعت کرد. اما نگاه موذی کنجکاوش مثل همیشه دنبالم روانه شد. سایه‌وار تعقیبم می کرد. از پله‌ها پایین آمدم و به طبقه دوم رسیدم. فانوس راهرو بزرگ را که به در مشبک آهنی قصر منتهی می شد اندکی روشن کرد. من آن را بالاتر بردم که شاید از دور گور زنم را ببینم. خطی از نور تاریکی را شکافت و انتهای راهرو در روشنی ابهام آمیزی جان گرفت. چه فایده داشت؟ می دانستم که گور زنم آنجاست و می دیدم که اکنون در نوری غبارآلود به چشم می خورد گور کسی که سالها دوستش داشته بودم. اما از این حالت هیچ احساسی به من دست نداد و غمی یا رنجی تازه به دلم راه نیافت. گذشته از آن سردم بود، بیش از اندازه سردم بود. دستم با فانوس پایین آمد و راه رو در تاریکی فرو مرد. من به سرعت دویدم و در اتاق پسرم را ناگهان باز کردم. او با کفش و پالتو روی لبه تخت خوابش نشسته بود و سرش را در دست ها می فشرد و آهسته گریه می کرد. به من نگاه نکرد. من در سکوت به او خیره شدم، همچنان که شبهای پیش وقتی دیرگاه از پیش فیلسوف غریبه باز می گشت به او خیره می شدم و دیگر نخواستم حرف ها و سرزنش ها و التماس های هر شبه ام را تکرار کنم. تنها کسی را که در این زمان در تمامی دنیا داشتم، کسی را که پس از مادر و زنم بیش از هر چیز و هر کس دوست داشته و به او عشق ورزیده بودم، می دیدم که در کنارم روبرویم تنها و بیگانه از من در خود فرو رفته است. آه، چرا درد و غم خود را به پدرش نمی گوید؟ و به خوبی می دانستم که او دیگر از آن من نیست. این را خودش بارها به صراحت بیان کرده بود. موهای با تراوت جوانش از برفی انبوه سفید می زد و بر ابروهایش نیز دو رشته سفید متبلول نقش بسته بود. فانوس از دست من افتاد و خاموش شد. او باز هم ساکت ماند و حتی سرش را بلند نکرد. من دیگر چه می توانستم بکنم؟ در درونم غیر از سیاهی چیزی نبود و غیر از خلع، و مطمئن بودم که در این دم خدا هم فرسنگ ها از من دور است. همچنان که او که عزیزترین کس من بود، تنها امید و یاور من بود، پسر من بود، و می دانستم که به همان اندازه این شب تاریک و سرد زمستانی با من و روح من فاصله دارد. دست مصمم و بی اراده من دشنه تیزم را از بغلم بیرون کشید. او پسر من بود، اما دیگر پسر من نبود. هیچ چیز برایش اهمیت نداشت و هیچ به فکر زندگی خودش و من نبود. در این لحظه همه سخنهایی که به طور مبهم درباره آن فیلسوف ناشناس شنیده بودم به یادم آمد. او بود که پسرم را تحت تأثیر قرار داده بود و به او فکر پوچی و بیهودگی و خودکشی را تلقین می کرد. در حقیقت فرزند من دیگر ماها بود که زندگی نمی کرد و در این جهان نمی زیست. عبوس و مردم گریز شده بود و همیشه می گریست و به خودش پناه می برد. خشمناک و پرسوء ظن به من خیره می شد و پرسش هایم را بی پاسخ می گذاشت و تنها لبان بیرحم خود را هر دم بیشتر برهم می فشرد. پیشتر رفتم و با فشار دست چانه‌اش را به بالا بردم که چشمم در چشمهایش بیفتد. لبخند تحقیرآمیزی برای یک ثانیه لبهای بیگناهش را از هم گشود، اما نگاهمان حتی لحظه‌ای با هم تلاقی نکرد. آن وقت دشنه را در قلبش فرو بردم و بیرون کشیدم. خون از سوراخی مورب فواره زد. او گفت: آخ پدر، چرا مرا وا گذاشتی؟ و به زمین افتاد و زلف سیاهش پریشان شد. من ضربه دیگری به پشتش زدم و آنگاه گوشهایش را بریدم. قالی نمناک و لزج شد و او باز گفت: آخ پدر جان. خون به همین زودی بر سبیل زیبای سیاهش خشکیده بود. برف در روی سر و ابروهایش آب می شد و همراه قطره‌های گرم خون به زمین می چکید. آنگاه رویش نشستم مثل قصابی که روی قربانیش می نشیند و دشنه را زیر گلویش گذاشتم و از سر تفنن اندکی فشار دادم. او فقط توانست بگوید: راحتم کردی، متشکرم. و من آخرین تشنج معصومانش را مثل جریانی از برق در سراسر بدنم احساس کردم. صدایش در دم آخر می لرزید و پژمرده و بیتوان شده بود، اما به همان پاکی و گرمی زمانهایی بود که در آغوشم به خواب می رفت و باز هم می خواست که برایش قصه بگویم. پس از آن لرزیدم و فهمیدم که او دارد سرد می شود و در همین وقت بود که سرش را بریده بودم. ناگهان شکوه آرام و بی صدا مثل سگی به درون خزید. بو می کشید و چشمهایش دو دو می زد، اما با آنکه زبان داشت حتی آهی هم بر نیاورد. تنها حدقه چشمش، وای چه وحشتناک بود. مطمئن بودم که این حدقه ها درشت‌ترین و وحشت‌زده‌ترین و گشاده‌ترین و اسرارآمیزترین چشم خانه هایی است که ممکن است در این دنیا وجود داشته باشد. من برخاستم و او فرار کرد. به دنبالش همه راهروها و پله ها و اتاق ها را دویدم. نوکرها هنوز خواب بودند و سرانجام هر دو به حیاط رسیده بودیم. برف مثل کفنی سرتاسر حیات و باغچه ها و استخرها را پوشانده بود. انگار گورستان وسیعی است، پست و بلند. در این دنیای سفید بوران بر سر و رویم کوفت و بر گردم شلاق زد و من عاقبت شکورا زیر یک بوته بزرگ گل سرخ که اکنون به مجسمه میمانست در همان آلاچیق قشنگی که زنم برای فرزندمان ساخته بود گیر آوردم. نور مبهم و بیجانی که از پشت پنجره های اتاق پسرم به بیرون میتراوید آلاچیق را نیمه روشن میکرد. شکوه در دست‌های نیرومند خونینم به زانو در آمد و نگاه التماس‌آمیزش را تا اعماق جان سیاهم فرو برد و سرش را چند بار به علامت استرهام و امتناع تکان داد و اشک گرمش بر پشت دستم چکید و زبان داغ و قرمز خونچکانش روی برف‌ها مثل لکه‌ای درشت نقش بست. روز دهم. یادداشت دیروز را امروز صبح باز خواندم. معلوم بود که در التهاب و اضطرابی خاص آن را نوشتم و نزدیک بود پارش کنم یا بسوزانمش، اما بعد بر این خیالات بچگانه خندیدم. راستی چرا؟ مگر قصد من جمله پردازی است یا امیدوارم که روزی این نوشته ها را برای کسی بخوانم؟ دیگر حوصله ام از همه چیز سر رفته است. چه فایده ای دارد که بنشینم و گذشته های سیاهم را روی کاغذ بیاورم؟ این حالت بی‌حوصلگی و بی‌تفاوتی ناگهان به من دست داده است، حالت بی‌اعتنایی نسبت به همه کس و همه چیز، و تعجب می‌کنم که دیگر از دکتر حاتم هم کینه‌ای به دل ندارم. حتی به حالش افسوس و دریغ می‌خورم و برایش متاسفم. علاقم را به مسافرت و جراحی نیز از دست دادم و برعکس دلم می‌خواهد که از این دخمه کثیف آزاد شوم و بیرون بروم و با مردم حرف بزنم و بگویم و بخندم و آسوده و راحت زندگی کنم. اما چه امیدهای عبثی! با کدام پا و با کدام قیافه چگونه می‌توانم برگردم در حالی که پشت سرم همه پل‌ها را خراب کردم؟ و چطور ممکن است باز سر برآورم در حالی که با دست خود تیشه بر همه ریشه هایم زدم؟ دیشب خواب زیبایی دیدم که اکنون درست به یاد نمی آورم چه بود، اما به دنبال آن بود که دکتر حاتم را بخشیدم. و اگر نمی بخشیدم چه می شد و با او چه می توانستم بکنم؟ هیچ. تصمیم گرفتم لااقل آخرین دستم را نگاه دارم و به کمک آن بار دیگر به سوی زندگی و خورشید و فضای باز و هوای تازه بازگردم. خیلی خوب، چه وضع تأثرانگیز و خنده آوری خواهم داشت و چه تکیه‌گاه سست و حقیری. خب بقیه داستان رو بذاریم برای فردا آقای رحیمی.
لطف فرمودید. خواهش می‌کنم.